بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المؤمنين العبد المؤيد ورسول العمجاد مصطفى عبد القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي 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 بتقوى الله، فإنه خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوای الهی بهترین زاد و توشه آخرت و بهترین عامل برای جلب محبت خداست. در خطبه های اول نماز جمعه در ماه مبارک رمضان و این خطبه پیرامون ارزش و جایگاه تربیتی و ارتقای این ماه برای انسان و کارهای مؤثری که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین برای استفاده هرچه تمامتر از این ضیافت الهی فرموده اند، تمام این ما خطبه های اول این چنین سخن خواهیم گفت. می خواهیم بدانیم اولا این ما چه نقشی در تربیت انسان دارد. ماه مبارک رمضان که مشهور است به ماه مهمانی خدا، چه نقشی در تربیت و رشد ما دارد؟ دوم، چه اثری در نجات و ارتقاء سطح انسان روزدار در برابر ذات اقدس باری تعالی دارد؟ این ماه مبارک رمضان که این همه از آن به بزرگی یاد می شود، چه اثری در نجات انسان و در سطح ارتقاء معنوی انسان در درگاه الهی دارد؟ به سوم، چه کارهایی باید در این ماه انجام دهیم تا بتوانیم به اهداف ماه مبارک رمضان دست پیدا کنیم؟ ابتداءً در آستانه حلول ماه مبارک رمضان هستیم. به همه شما تبریک عرض می کنم. مهمان خدا شدن موهبتی است که خداوند به همه ما عنایت کرد، توفیقی است خداوند به عزیزان، به مؤمنان، به شما بزرگواران موهبت کرده. سپاسگزار درگاه احدیتش هستیم و از خود و خداوند می‌خواهیم که به ما توفیق دهد همه اون مواهب و فیوضات عرشی و ملکوتی که به روزداران واقعی میدهد به ما نیز عطا کند. ماه مبارک رمضان ماهیست که تمام اهل معرفت و عرفان، اولیاء الله و کسانی که نگاه به عرش داشته اند انتظارش میکشیدند. چشمشان به افق زمان بوده که بتوانند ماه مبارک رمضان را درک کنند، مهمان خدا شوند، خدا میزبان آنان باشد و از مواهب عرشی از آنان پذیرایی کند. با شوق در انتظار ماه مبارک رمضان بودند و وقتی که پای سفره عرشی الهی می نشستند نهایت استفاده می بردند و اونگاه که ماه تمام می شد در فراقش می سوختند و در انتظار ماه رمضان دیگری می ماندند. ماه مبارک رمضان ماه نور هست، ماه رحمت هست، ماه توجه ویژه خدا به انسان هست، ماهی است که خداوند قرار داده است که انسانی که مبتلا به عصیان و نقصان هست، گرفتار گناه و معصیت یا گرفتار کاهلی در طریق بندگی خداست، جبران کند در این ماه با اعمال، با اذکار، با توبه، با عبادت، با شب زنده داری. ماه محبوب خدا شدن هست، فرصتی است که خداوند به انسان داده، به مؤمنان داده. این فرصت را باید گرامی بداریم، چرا که فرصت سریعت الفوت بطیعت العود، فرصت زود از دست می رود و دیر به دست می آید. انسان وقتی که در اواخر ماه مبارک رمضان قرار گرفت متوجه می شود چه سریع این ماه از دستمان رفت. لذا چه بهتر که از همینک مواظب باشیم، لحظه لحظه های اون رو پاس بداریم. ماه مبارک رمضان ماه محبوب خدا شدن است، چرا که آغازش با توبه است. توبه یعنی بازگشت انسان به واسطه دوری گناه، خطا، معصیت به درگاه الهی. بازگشت انسانی است که دور از خدا شده، از معنویت دور شده و قصد دارد به درگاه الهی بازگردد، به دایره مهر و محبت و خدا بازگردد. گاهی ما میخواهیم که این گونه شویم و گاهی خدا ما را دعوت میکند. ماه مبارک رمضان دعوت خود خداست برای انسان که ای انسانها بیایید به دامان مهر و محبت من. خدا دعوت کرده است تمام امور برای رشد انسان، بخشش او، تعالی او، قلم عفو بر گناهان کشیدن باز است. انسان یک قدم فقط بردارد. ان الراح الیک قریب المسافه. ماه مبارک رمضان ماه توبه است و کسی که توبه کند، دعوت خدا را بپذیرد، او دور شده اما خود خدا میگه بازا بازا، هر آنچه هستی بازا. اگر دعوت خدا را بپذیرد توبه کرده است و وقتی توبه میکند محبوب خدا میشود. ان الله یحب التوابین. خود خدا میگه شما محبوب منید حالا که بازگشتی. و در آخر نیز اگر انسان خوب روزداری کند، مطابق با برنامه های الهی پیش رود، با تمام وجود روزه بگیرد، روزدار واقعی باشد، خداوند به او عنوان میدهد به نام متقی. او با تقوا میشود. به شما میدانید ان الله یحب المتقین. خداوند متقین را دوست دارد. اولش با توبه محبوب خدا می شود روز دار واقعی، و در آخرش با کسب تقوا که فلسفه روز دار این است که انسان کسب تقوا کند محبوبیتش اضافه می شود. روزه دارای دو بعد هست، یک بعد ثوابی است، دیگری بعد تربیتی. بعد ثوابی روزه بسیار زیاد است. انسانی که در فضای حیات دنیوی قرار میگیرد، محیط از یک طرف، هوای نفس از طرف دیگر، او را به طرف معصیت و دوری از خدا میکشاند، یا مبتلا به معصیت و عصیان میشود، یا مبتلا به کاهلی و نقصان. دست خدا را رها میکند و دستش را دراز میکند به هر کسی جز خدا. صید میشود، طعمه میشود، مبتلا به گناه میشود، نقصان در عبودیتش پیدا میشود، حیاتش زیر خط صفر عبودیت قرار میگیرد. خداوند به بندگانش میفرماید ای انسان، با ماه مبارک رمضان توبه کن، توبو الی الله توبه نصوحا، توبه کن، توبه پاک، توبه خالص کامل، با پشیمانی تمام بیا در خانه من، تو محبوب من میشوی. با این که روی خط صفر است، میگه ولی محبوب منی، چرا؟ چون در کنار من قرار گرفتی. توبو الالله، صفری اما در کنار عدد خدا هستی. هرچی توبت قوی تر، این نمره صفر بیشتر، تواضع بیشتر، عبودیتت بیشتر، درجه توبت بالاتر، بر درجه محبوبیتت افزون تر. توبو الالله. خب انسانی که توبه کرده در کنار خدا قرار میگیرد، اما ثوابی در دستش نیست، روی خط صفر، ولی محبوب خداست. خدا میگه ای محبوبم، در ماه مبارک رمضان یک آیه بخوان، ثواب یک ختم قرآن به تو میدهم. یک نماز مستحبی بخوان، دو رکعت نماز مستحبی بخوان، براءت از آتش جهنم برای تو مینویسم. یه افطار به مؤمن بده، گناهان سابقت را میبخشم و ثواب آزادی یک برده به تو میدم. اگر با مردم خوش برخورد باشی تو این ماه، جواز عبور بر صراط بر جهنم به تو میدهم. با این اعمالی که در ماه مبارک رمضان میدهیم، انجام میدهیم، از اون طرف توبه ما را از نمرات منفی نجات میدهد، و با این اعمال کوچک خدا ثوابهای مضاعف به ما میده. سطح ثواب ما ارتقا میبخشد. و از اون طرف بعد تربیتی ماه مبارک رمضان با روزداری واقعی. ما سه نوع روزداری داریم. یک روزداری هلاکی است، فقط نمیخورد و نمی آشامید، همین. این شخص از روزه فقط استهلاک بدن نصیبش می شود، فقط نمیخورد و نمی آشامید. یک روزداری تجاری هم داریم، روزه میگیرد، خوبم روزه میگیرد، فقط برای ثواب. اما یک روزداری عبادی هم داریم، آن روزداری است که روزدار با تمام وجود یک ماه خود را عرشی می کند، معنوی می کند، تمام وجودش روزداری است، چشمش روزدار است، گوشش روزدار است، زبانش روزدار است، قلبش روزدار هست، عملش روزدار هست، قدمهاش روزداریست. لذا حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرماید ما یسن الصائم بصیامه، روزدار با روزه‌اش چه کار می‌کند؟ اذا لم یسن، اگر حفظ نکند لسانش، زبانش، گوشش، چشمش و تمام وجودش. روزدار واقعی روزداری است که یک ماه کاملا از گناه دور می‌شود و در قرنطینه عبادت خدا، بندگی خدا خدایی می شود. در مدرسه ماه مبارک رمضان فارغ التحصیل تقوایی می شود. درخت روزه اش ثمره تقوا دارد. اون وقت روز عید به او گفته می شود قد افلح من تزکا، رستگار در ماه رمضان آن کسی است که پاک کرد درونش را از میل به گناه و ذکر اسم ربهی، و در وجود خود بعد از تزکیه و پاک شدن نام و یاد خدا قرار داد. فصلا، الان مشغول نماز عید است. برای اون عید فطر واقعا عید است. عید یعنی بازگشت تمام عیار به دامان مهر و محبت خدا. ما باید روزدار واقعی باشیم تا بتوانیم از فیوضات عرشی و ملکوتی ماه مبارک رمضان استفاده کنیم. اساساً اسم ماه مبارک رمضان، رمضان شده بدین خاطر است که گناهان انسان را ذوب میکند. رمضان یعنی عامل ذوب یک شیء. خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. فرمودند که ماه مبارک رمضان، رمضان نامیده شده چون که یرمد الذنوب، گناهان را ذوب میکند، از بین میبرد. اینقدر مهم هست ماه مبارک رمضان که پیامبر گرامی اسلام فرمود لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر انسان بداند که در ماه رمضان چه برکاتی است، چه فیوضاتی است، لابد ان یکون رمضان از سنه، دوست داشت که کل سال ماه مبارک رمضان بود، یعنی کل سال مهمان خدا بود، خدا میزبان او. ما باید از این ماه استفاده کنیم، بعد کاری کنیم گذشته من بخشوده شود، ثواب من افزوده شود و بر درجه تقوای من افزون شود، محبوب خدا شویم. با یک ماه عزیزان می شود محبوب خدا شد. باید این ماه مبارک رمضانمان این تر در اندازیم و بنیاد دنیاگرایی و میل به گناه در اندازیم. خدایا همه ما را اهل ماه مبارک رمضان قرار ده. خدایا هرچی به خوبانت داده اید از رمضان اولین تا آخرین به همه ما عنایت بفرما. خدایا قسمت میدیم به مقربان درگاهت این ماه مبارک رمضان را چنان کن که ما آنچنان شویم که خود میخواهی. خدایا به همه ما طول عمر با عزت عنایت کن که بتوانیم کل این ماه روزه بگیریم، تلاوت قرآن کنیم و بتوانیم انشاءالله آنچنان شویم، آن تقوایی به دست بیاوریم که خود میخواهی. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد وآله المعصومين. و آله المعصومین علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی باقر علم النبیین و جعفر ابن محمد الصادق البار العمین و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر التوه و علی ابن موسی الرضا المرتضى و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و حسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده صلاة دائمة نامية زاكية بهم نتولى ومن أعدائهم نتضرع إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فإنه مفتاح الفلاح وطريق النجاة شما عزيزان نمازگزار را و خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوای الهی کلید رستگاری و راه جلب محبت الهی است. در این خطبه پیرامون دو نکته و دو موضوع به اختصار محضر مبارک شما سخن خواهم گفت. امروز روز جهانی گرامی داشت مساجد هست. مسجد در اسلام دارای حریمی است که پاسداشت حرمت آن بر همه واجب است. محل نور، صفا، صمیمیت و عبادت، مرکز آموزش فرهنگ و معارف دینی و میادگاه یاوران دین و دیانت و مجتمع محبان اهل بیت عصمت و طهارت و دانشگاه آموختن سیاست و حمایت از ولایت هست. مسجد قداست دارد. همه ما موظفیم که حرمت حریم مسجد را پاس بداریم. در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. انشاءالله مردم مساجد را پر کنند، به هنگام نماز به ویژه نماز ظهر و عصر، مغرب به عشا، مراسم، سخنرانی ها، قرائت قرآن. ماه ماه مهمانی خداست و مسجد خانه خداست، میزبانم که خود خداست. مسجد جایی است که خداوند نگاه ویژه به انسان میکند. به همین خاطر دارای یک قواعد و قوانین فقهی خاصی است. کوشش کنیم فرزندان، نوجوانان، جوانان، همه اقشار روی به مسجد بیاورند، به ویژه برای نماز جماعت. هیئت امنای مساجد برنامه‌های بسیار جذاب و پرمحتوای دینی داشته باشند. بسنده نکنند تنها به نماز. برنامه داشته باشند. کار کارشناسی انجام بدن. با جوانان و نوجوانان به خوبی برخورد کنند. اینها سرمایه‌های اسلام هستند. سرمایه های ملی این کشورند. اگر نوجوان آمد، کودکی آمد، کاری کرد که در شأن مسجد نبود، با شرح صدر با او برخورد کنید. مسجد باید جذاب باشد، جاذبه داشته باشد، همون طوری که خداوند خدایی رحمت، مهربانی، عفو و بردبار است. باید بانیان مساجد ما، روحانیت ما، همه این گونه با اهل مسجد برخورد کنند. مساجد حقی به گردن یک شهر دارن، یک محل دارن، همسایگان دارن. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سناه می فرمایند لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. کسانی که همسایه مسجدند نمازشون کامل نیست، تمام نیست، پرمایه نیست اگر در مسجد نماز نخوانه. مسجد به گردن همسایگان خود حق دارد، مگر اینکه عذری داشته باشد، مریض باشد. به امیر مؤمنان گفتند چه کسانی همسایه مسجدند؟ گفت اون کسانی که صدای اذان را میشنوند، صدای اذان مسجد را میشنوند. و من تقاضا میکنم مساجد اذان را پخش کنند. اذان اصلا فلسفه اون اعلام است که مردم، اطرافیان، همسایه ها بدانند که وقت نماز است. به همین خاطر رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به بلال می‌فرمودند که یا بلال ارنا، ما را راحت کن، صدای اذانت را بلند کن. می‌رفتند روی بام مسجد النبی اذان می‌گفتند. ان شاء الله مؤذنین با صدای خوش در یک افق پخش مناسب آزاردهنده نباشه اذان رو پخش کنن. صدای اذان پیامبر رو خوشحال میکرد. عزیزان، همسایگان مساجد، از صدای اذان خوشحال بشید، البته آزاردهنده نباید باشه، فقط صدای اذان. امام صادق می فرمودن علیکم به اتیان المساجد فانها بیوت الله فی الارض. بروید مسجد، چرا که روی زمین مسجد خانه خداست. هر کس مسجد رود با طهارت، خداوند او را از همه گناهان طاهر می گرداند و برای او ثواب زوار خودش می نویسد. تو می رود خانه خدا، می فرماید عزیزان در مسجد زیاد دعا کنید و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. رسول خداوند می فرماید اگر کسی به طرف مسجد رود، قدم بردارد و برای نماز جماعت به مسجد رود، هر قدم او 70,000 حسنه براش نوشته میشه و در پیش خدا همین مقدار هم بر درجه او افزوده میشه. فرشتگان یار و یاور او خواهند بود به هنگام مرگ، و در شب اول قبر فرشتگان به همون مقدار 70,000 در خدمتش خواهند بود. این ارزش مسجد است. مساجد رو انشاءالله در این ماه مبارک رمضان که ماه نور خداست و مسجدم مرکز تجلی نور خداست، با وجود روحانیت معزز و بزرگوار و مؤمنانی که در مسجد هستن همه روزدار، یک فضای پر از معنویت است. گرامی بداریم مسجد، ماه مبارک رمضان و این ضیافت الهی. دومین نکته، در هفته آینده هفته دولت داریم. گرامی می‌داریم شهدای دولت و خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران، به ویژه شهید رجایی و باهنر. دولت و ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلام ایران نقش بسیار مهمی دارند. قوه مجریه هستند و تمام امور اجرایی به دست آنان است. خدا را قسم میدیم به مقربان درگاهش، همه خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی به ویژه دولت کریمه و دولتی که در اندیشه خدمت به ولایت و مردم هست در پناه خودش حفظ و حراست بفرماید. واجب هست، این اندیشه حضرت امام هست که عرض می کنم، واجب هست که وقتی که یک دولت تشکیل شد، ریاست جمهوری به رأی مردم انتخاب شد، شورای نگهبان تأیید کرد، مقام معظم رهبری تنفیذ کرد، ریاست محترم جمهور اعضای کابینه شو به مجلس محترم معرفی کرد، مجلس بزرگوار شورای اسلامی هم با تمام وجود افراد مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد، سپس به مجموعه کابینه مورد نظر رأی دادند، دیگه همه باید حمایت کنیم. تقوای سیاسی، اخلاق اسلامی، سیره ولایی، منافع ملی، مبانی فقه حکومتی حکم می‌کند به حمایت و همکاری با دولت نظام اسلامی ایران. تقوای سیاسی حکم میکند، کسی که تقوای سیاسی دارد میداند که اگر حمایت نکند از دولت و مخالفت بکند با دولتی که این چنین مورد حمایت همه جانبه و مورد نظارت همه جانبه است، اگر حمایت نکند خب در مقام تضعیف او برآمد. همونطوری که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای فرمودن، گاهی سکوت هم گناه است، گاهی شخص حرفی میزند اشتباه میکند، گاهی سکوت هم اشتباه است. تقوای سیاسی حکم میکند که حمایت کنیم از دولتی که این چنین برآمده از نظام هست. اخلاق اسلامی حکم میکند، مثل حضرات معصومین اخلاق اسلامی حکم میکند که الان پرچم به دست فردی است، هیئت دولتی است، باید کوشش کنیم این پرچم در مقابل دشمن برافراشته همیشه باشد. سیره ولایی این چنین هست، سیره اهل بیت این چنین هست، شما تاریخ اسلام رو بخونید، سیره حضرت امام این چنین هست، سیره مقام معظم رهبری این چنین هست. منافع ملی ما حکم کند که حمایت کنیم، مبانی فقه و حکومتی، کسانی که اهل اجتهاد هستند در مبانی سیاسی فقهی میدانند که مبانی فقهی حکم کند که باید یک دولت که این چنین از مسائل خاص، مراکز خاص، عقبه های خاص عبور کرده است، باید مورد حمایت قرار بگیرد. ایجاد جنجال، بلواهای سیاسی، شایعات بی اساس، فریبکاری سیاسی، استکبار سیاسی با اندیشه ها و تکنولوژی مدرنی که دارد توسط ماهواره، هرچی بخواهد این نظام را مورد خدشه قرار دهد، آسیب زند، فضای جامعه را ناامن کند، بداند بدتر از جنگ تحمیلی نیست، ملت ایران ولایت مدارند، تابع مقام معظم رهبری هستند، و با تمام وجود از رهبرشان حمایت میکنن. دشمنان این تجربه کردن، 30 سال تجربه کرده اید، نباید اینقدر صفاحت سیاسی داشته باشید. صفاحت سیاسی نیز اندازه ای دارد. کسانی که خود را سردمدار ابرقدرت سیاسی جهان می دانند، مثل رئیس جمهور امریکا و از ناب کوچکشان مثل انگلیس و دیگر کشورها، نباید اینقدر صفاحت سیاسی داشته باشند که بخوان با یک مملکتی که با تمام وجودشان محبت به اهل بیت دارند، تمام وجودشان اندیشه دینی است، تمام وجودشان اطاعت از رهبر و مقام معظم رهبری است، تمام وجودشان حمایت از دولتشان است، بخوان ایجاد فتنه و آشوب بکنن.
دشمن اصلی مسلمانان جهان و بزرگترین تروریسم جهان امریکای جنایتکار و یاغی، امریکا، انگلیس، اسرائیل با نیروی حزب الله در آن پناه میکنید. مرگ بر امریکا!
همینک جامعه پر از صفا، محبت، صمیمیت، پر از دین و تدین و اخلاق ایران اسلامی نیازمند آرامش سیاسی، آسایش اجتماعی، قانونمداری، بصیرت و تبیین راه سعادت سیاسی ماست، همونطور که مقام معظم رهبری فرمود. حجت سیاسی ما در روز آخرت و قیامت ولایت است. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان و سمعان مسون محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل حال ما، دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. خدایا قسمت میدم به مقربان درگاهت، جمیع خدمتگزاران دین در هر پست و مقام خانی هستن، به توفیقاتشون روزافزون بیفزا. طول عمر با عزت به صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. شهدا، امام و شهدا، شهدای این استان، شهدای دولت، با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، مرتبطین این جمع، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان روا بگردان. مکر استکبار امریکا، رژیم اشغالگر قدس، انگلیس و تمامی کسانی که در جبهه دین ستیزی هستند به اشد وجه به خودشون برگردان. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن منور بگردان. این ماه مبارک رمضان بر همه خیر و برکت قرار بده. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت به شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.